بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شو صحبت در حیوان متولد از کلب و شات بود که مماثلی هم نداره. این چه حکمی داره؟ مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی حکم به حرمت کردن، اصالت الحرمت جاری کردن گفتن حرام، اصالت الطهارت جاری کردن گفتن پاک. ببینیم اینا حرفشون درسته یا نه. چهار احتمال داره، تمام چهار احتمال ایشون باطل میکنه. احتمال اول این که مقصود ایشون از این اصالت الحرمت همون از عدم تزکیه ایسی قبلا صحبتش شد. اون از عدم تزکیه اقتضا کرد، چون با بودن اصل موضوع این نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اینا دیدن از عدم تزکیه، چون بعد قابلیت تزکیه احراز بشه. نمیدونیم این قابلیت تزکیه داره یا نه، از عدم تزکیه است یا نه. ما الان سر این حیوان رو بریدیم، شرایط خمسه رو هم رعایت کردیم، اما نمیدونیم قابلیت تزکیه داره تا با این تزکیه حلال شده باشه، یا مثل سبا و درندگان نمیتونه حلال باشه. اینا اومدن حکم به حرمت کردن، از عدم تزکیه. ایشون میگه البته اگه این باشه خوبه، ولی ما روایت داریم برخلاف این. روایت میگه کل حیوان قابل لتزکیه الا الکلب والخنزی. پس بنابراین با بودن اون روایت این حصالت الحرمت درست نی، این از عدم تزکیه درست نی. خوبه، اما اگر اون روایت نبود و با بودن اون روایت شما نمیتوانی حکم به حرمت بکنی، باید این حیوان رو حکم به حلیه اتش بکنی. پس بنابراین احتمال اول اذا آخر سر ایشون فرمود کیفکان، چه احتمال اول باشه چه احتمال دوم، شما نمیتوانی رفعیت بکنی از حلیت و حکم به حرمت بکنی. باید این حیوان رو حلال بدانی به خاطر اون عمومی که لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه. پس احتمال اول که شد باطل. احتمال دوم ممکنه مقصودش از اصل استصحاب باشه، چون این حیوان قبل از این که ما سرش رو ببریم با شرایط خمسه حرام بوده. حالا نمیدونیم با این سر بریدن ولو شرایط خمسه رو رعایت کردیم آیا حلال شده یا نه. استصحاب میکنیم حرمت قبلو برای بعد از سر بریدن. ایشون میگه اینم درست نی. یکی از شرایط و ارکان استصحاب بقای موضوعه. موضوع باید باقی باشه تا انسان حکم سابق و جاری بکنه. این حیوان اون موقعی که حرام بود به خاطر میتوی بود، چون میته یعنی ما لم یزکه، تا قبل از سر بریدن این میته بود، لم یزکه بود، الان یزکه است. ما الان تزکیه بر این بار کردیم. شما نمیتوانی حرمتی که مال زمان عدم تزکیه بوده برای بعد از تزکیه هم بیاری. استصحابش موضوع نداره. پس نتیجتا حکم به حرمت درست می. این دو احتمال. احتمال سوم آمدن گفتن علتی که ایشون گفته حرامه و پاکه اینه، برای اینکه حلال ها در کتاب و سنت محدوده، این جزء اونا نیست پس حرامه. نجاسات در کتاب و سنت محدوده، این جزء اونا نیست پس پاکه. از این راه آمدن حرمت آقای شهید ثانی رو درست کردن. ایشون میفرماد اینم درست نی. بنای خدای متعال بر بیان حلیت نی. همیشه شارع حرام ها رو بیان میکنه، نه حلال هالو. ربا حرامه، خمر حرامه، زنا حرامه، میته حرامه، دم حرامه. بنای شارع همیشه بر بیان محرمات، محرمات محدوده. خب این جزء محرمات نیست پس حلاله. وجه سوم هم باطل شد. و اما وجه چهارم وجه چهارم اینه، ایشون آمده گفته در سوره مائده آیه 4 به ما میگه اهل لهم الطیبات، طیبات برای شما حلاله. حلیت رفته رو طیب. طیب هم امر وجودیه. امر وجودی کدومه؟ یعنی ما یستلذ به النفس. طیب امر وجودیه، برای این که معناش چیه؟ یستلذ به النفس یعنی چه چیزای حلاله؟ ما یستلذ به النفس. من نمیدونم این حیوان یستلذ به النفس هست یا نه. اینجا پس باید بگیم اهلنی، چون اهله رفته رو طیب. طیب هم یعنی یستلذ النفس، و من باید احراز بکنم. عرض کردیم اون کبرای کلیش جای حرف نی. اگر یه حکمی روی یک امر وجودی رفت، امر وجودی رو با اصل و انشالله نمیشه درست کرد. امر وجودی رو باید احراز کرد. اگر به شما گفتن قل دل مجتهد، اینجا حکم رفته رو امر وجودی، شما نمیتونی بگی انشالله مجتهده. پس تقلید جایزه؟ نه، باید یقین کنی، احراز کنی مجتهده تا قلد بیاد. اگر به شما گفتن عادل اقتداء به او جایزه، شما نمیتونی بگی انشالله این آقا عادله. یعنی با انشالله و اصل امر وجودی رو نمیشه درست کرد. باید احراز عدالت بکنی تا این که جواز اقتداء بیاد. این کبرای کلی مسلمه. این آقایی که اومده حرف شهید رو درست کنه، میخواد اینجا رو از سغریات اون کبرا قرار بده، بگه اینجا هم همونجوره. هلیت رفته روی طیب. طیب هم یعنی یستلذ به نفس، یعنی حیوانی که انسان خوشش بیاد، لذت ببره از گوشتش مثل گوسفند. پس من باید بدانم که این یستلذ، من که نمیدانم، خب بلکه مثل کلب باشه، لا یستلذ باشه. پس یستلذ احراز نشده، پس حلیت نداره. این توجیهی که برای ایشون کردن. ایشون دوتا اشکال، دوتا جواب میدن، یه جواب حلی، یه جواب نقضی. سوره مائده، سوره مائده آیه 4 اینجوریه با یسالونک، چون ایشون جواب سؤاله تو عبارت داره، بعد آیه رو تمامشو بخونی. آیه 4 سوره مائده اینه، یسالونک مازا اهل، ای پیغمبر از تو سوال میکنن چیا حلاله، قول اهل لکم الطیبات. مفید عصر دیگه، یعنی اومدن میگن حلالا چیه. وقتی پیغمبر یعنی آیه قرآن جواب میده اهل لکم، یعنی منحصرن چیزای حلال اونیست که طیب باشه، یستلذ به نفس باشه. پس بنابراین آقای شهید ثانی و محقق ثانی که آمدن حکم به حرمت کردن، برای اینه، برای این که اینجا منحصر کرده حلیت رو در ما یستلذ، و من نمیدانم این مایستلزه. با انشالله هم که نمیشه درست کرد. امر وجودی رو باید احراز کرد. من احراز نکردم که این طیبه، یستلزه. حالا که احراز نکردم پس حلیتم نی، مثل اونجا. حالا که احراز نکردم اجتهاد رو، پس جواز تقلیدم نی. این استدلال 4 یعنی در واقع احتمال 4 تا ردش بکنی. جواب سوال دیگه، یسالونک، آیه رو برای همین خوندم، یسالونک مازا اوهه، بگو طیبات، یعنی منحصر به طیباته. آقای شهید ثانی یعنی آقای توجیهگر، حالا معلوم نیست خود شهید ثانی اینو فرموده باشه، اون آقای توجیهگر میگه این آیه مفید حصره، ای پیغمبر از تو سوال میکنن چیا حلاله، تو بگو طیبات حلاله، یعنی حلیت منحصره به طیباته. طیبم که امر وجودیه، باید احراز بشه، شما احراز نکردی پس حلیت نی، حالا که حلیت نیست پس حرامه. اینم احتمال 4 تا ردش بکنی. ایشون میفرماد و اما لوقی، اگر اینجور گفته بشه، اگر با الحمدلله یه خود دست نگر جیدم دهنت و الا باز اوضاع رو خراب میکردی. همین اینم درست نی، خیلی مؤدب باشین آقا روحانی. من مکرر گفتم روحانیت بعد از انقلاب غیر از قبل از انقلابه. الان ایران تو دنیا همه کاراش زیر ذره بینه دیگه. روحانیت شیعش کوچکترین کاری از روحانیت ببینن که به حمدالله خلافکاری هم خیلی میبینی از هم لباسای ما. حالا این که خلاف عرفیه، خلاف شرع واقعی هم ما داریم میبینیم، ولی لااقل دیگه علنی نباشه که اینجور رادیوهای لا مذهب دنیا اینطور شیعه و روحانیت و همه اینا رو بکوبن. علی کل حال خیلی رعایته آقایون، واقعا عرض میکنم، ولی این که خلاف عرفه، واقعا خلاف عرف هم آقایون رعایت بکنن. هیچی هم دهانت بودی بادم بیشتر کیف بگیم این مقدار درو نه خیلی نفست قطع نمیشه انشاءالله. عنایت بفرمایید. حالا یه آقای اومده اینو میگه، میگه الحل انما علق فی قوله تعالی سوره مائده آیه 4 در جواب سوال یسالونک مازا اهل قل، تو در جواب بگو طیبات حلاله. خب این طیبات چون در مقام جواب مفید هسته، سوال میکنن چی حلاله، شما بگو طیبات حلاله در مقام جواب از اون استفهام. بعد نتیجه میگیره، میگه کل ما شکر، چون امر وجودیه بعد احراز بکنیم، اگر شک کردی که این حیوان متولد طیب هست یا نه، یستل زبه نفس هست یا نه، اینجا اهله نداره. هر چیزی که شک بکنی در طیب بودنش، طیب یعنی چی؟ یعنی از تلز و به نفس. تو مجموع البحرین ببینی ایشون برای طیب دو سه تا معنا کرده، میگه از طیب هول مستلز، طیب اونیست که حیوانیست که انسان از خوردنش لذت ببره، پس طیب یعنی مستلز و نفس، میشه امر وجودی. حالا که امر وجودی شد احراز میخواد، حالا که شما احراز نکردی پس شارع احلال نکرده. یعنی شارع چیا رو احلال کرده و حلال کرده؟ اونایی که انسان بدانه طیبه، یستلز و نفسه، من شک دارم که این طیب هست یا نه، اصل عدم احلال شارع است لهو اون حیوان را. پس نتیجتاً حالا که شارع احلال نکرده پس محکومه به حرمت. خب اینم احتمال چهارم. قلنا ایشون آقا اول یک جواب نقضی میدن. راه جواب دادن همیشه اینه، یک کسی که اشکال میکنه اول انسان باید جواب نقضی بده، بگه اگر اونجور میگه منم اینجور میگم. بعد که جواب نقضی داد باید جواب حلی بده. جواب نقضی که میخوام بدیم، اون آقا گفت چی؟ گفت حلیت رفته روی امر وجودی، رو طیب بودن، و چون طیب بودن رو نمیدانیم پس حلیت نداره. نقض میکنیم، میگین در سوره اعراف آیه 33 و آیه 157، سوره اعراف رو ببینید این دوتا آیه، یکی 33 یکی 157، در یکیش میگه یحرم علیهم الخبائث، ما خبیثا رو حرام کردیم. خب یحرم رفته رو امر وجودی، شما باید یقین کنی این خبیثه، شما که نمیدونی خبیثه، پس چی؟ پس بنابراین یحرم هم رفته رو خبیث، خبیث هم امر وجودیه، یعنی باید بدانی خبیثه تا حرام باشه، شما که نمیدونی خبیثه پس حلاله. این یه جواب نقضی. آیه دیگه حرم ربی الفواحش، خدا کارهای زشت و منکر رو بر من حرام کرده. خب من باید بدانم این فاحش است، فحشاست، یعنی خوردن این حیوان. وقتی میگه فواحش حرامه یعنی کارهای زشت، کارهای زشت حرامه، فاحشه رو میگن فاحشه، نه اینکه اسم اون عمل فاحشه است، یعنی کار زشت. اینجا من الان آیه به من میگه فاحشه حرامه، یعنی عمل زشت حرامه، من نمیدونم خوردن این حیوان عمل زشت یا نه، پس حرام نیست. شما میگفتی حلیت رفته رو امر وجودی، باید طیب باشه، نیست پس حلیت نی. ما هم در مقابلش نقض میکنیم، میگیم باید خبیث بدانی هست تا حرام باشه، شما که خباثت رو نمیدونی پس حرام نی، شما باید بدونی فحشاست، کار زشته خوردن این حیوان، حالا که نمیدونی پس حرام نی. به این میگیم جواب نقضی تا برسیم به جواب حلی. ایشون میفرما، ایشون نقضی حلی نداره با، قلنا نقضن، یعنی اولا جواب نقضی و بعدا جواب حلی. این الان تحرین جواب نقضیه. خب شما گفتی حلیت رفته رو امر وجودی، منم میگم حرمت رفته در قرآن سوره اعراف آیه 33 و آیه 157، در یک آیه حرمت رفته روی خبائث، یحرم علیهم الخبائث، من باید بدونم این خبیثه تا حرام باشه، من که نمیدونم خبیثه پس حرام نی. حرم ربی الفواحش، ما فواحش حرامه، کارای زشت حرامه، من که نمیدونم خوردن این حیوان کار زشته یا نه، پس حرام نی. اگر حلیت رفته رو امر وجودی، در این دوتا آیم حرمت رفته رو امر وجودی، و چون امر وجودی احراز نشده پس حرمت نداره، باید حکم به حلیت بکنیم. لذا میگه اذا شک کفی، اگر ما شک کردیم در این که این فاحشه هست
یا نه، یا خبیث هست یا نه، الاصل و عدم و تحریم. اصل اینی که حلاله و محکوم به حرمت نیست، بنابراین اون وقت دوتا آیه ها با هم تعارض میکنن. آیه شما میگفت چی؟ میگفت این حرامه. آیه ما میگه این حلاله. دوتا آیه ها تعارض و تساقط ها، یعنی نه حلیت شما نه حرمت ما، بذارش کنار، اصالت البراءه. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم. پیغمبر این آیه میفرماد ما که تو محرمات اینو پیدا نکردیم، یا این که حرام اونیست که خدا در کتاب و پیغمبر، خدا و پیغمبر در کتاب و سنت تحریم بکنن. این حیوانو که تحریم نکردن، نتیجتا نقد و دقت کردیم. او میگفت حلیت رفته رو طیب، و طیب چون احراز نشده حرامه. ما میگیم حرمت رفته رو خبیث، و خبیث چون احراز نشده حلاله. تعارضا تساقطا، هم آیه شما رو بداریم کنار، هم آیه خودمونی میداریم کنار. حالا این حیوان چطوره؟ کل شیء لک حلال، ادله براءت حلالش میکنه.
آقا این دوتا اصلی که معارضه میکنه کدوم دوتا اصلی؟
دوتا آیه عرض کردم.
آیه نگفتید و من تعارض اصلی
و من همین دوتا آیه عرض کردم. اصل در اون آیه اقتضا میکنه حرمت را به قول شما، اصل در این آیه اقتضا میکنه حلیت را. با تعارض اصلی، یعنی با این دوتا اصل ها، چون اصل عدم طیبه، اصل عدم خباثته. آخه اون میگفت چی؟ میگفت این باید طیب باشه. خب اصل عدم طیبه. ما میگیم باید خبیث باشه، اصل عدم خبیثه. خب این دوتا اصلا با هم تعارض میکنن. تعارضا تساقطا یرجع الى اصالت الاباحه. این حیوان حلال یا حرام میگیم مباحه. بله آقا، بله دیگه، خبیث بله امر وجودیه. حالا اگه بخوام اونجوری، نه اگه طیب هم بخوام معنا کنیم عدمی، طیب هم یعنی لایستغزه، طیب هم یعنی خبیث نباشه. زن باید لفظ رو حساب بکنه، نه اینکه مرجعش به چیه. خب طیب هم مرجعش به عدم استغزاره، خبیث هم مرجعش به عدم طیبه. قرار خود لفظ رو حساب بکنی. الطیب، الخبیث، اینا امر وجودیه. امر وجودی باید احراز بشه. نمال شما احراز شده، نمال ما. تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به اصالت و لباهه، رجوع میکنیم به عموم اون آیهی که قبلا خوندیم. لا اجدو فی ما اوهیه الیم و حرمن الا طائمن، الاخر آیه که قبلا خوندیم. و همچنین داخل میشه در این حدیث لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه. این همون حدیث دیروزیه که عرض کردیم دلالت داره بر این که هر حیوانی قابل تزکیه است مگر اونایی که خدا در کتابش فرموده. ما خرجه به دلی که کلب و خنزیره. ایشون میفرماد خلاصه اون دوتا اصلا که با هم تعارض کنن، یعنی اصالت و عدم طیب، اصالت و عدم الخبیث، وقتی با هم تعارض کردن، تساقط کردن، حالا این حیوان نمیدونیم حرامه یا حلاله، داخل میشه در آیه لا اجدو، داخل میشه در این حدیث که میگه حرام اوناییست که خدا فرموده و این حیوانو که نفرموده پس بنابراین حلاله. این جواب نقضی. خب تا اینجا عنایت فرمودین، تمام چهار احتمال رو رد کردین. اینجا معنی چیدی به ذهنم آمد از بکنن؟ خب ببینید مرحوم شهید و محقق بالاخره این حیوانو گفتن حرامه. چهار احتمال داشت، ما تمام احتمالاشو باطل کردیم و ثابت کردیم حلیتو. خب شما یه اول که ما گفتیم حرامه، ما از روزی اولی که الخامسه شروع کردیم همچین جنگی اومدیم میدون، گفتیم حتما حرامه، اصل عدم تزکیه. خب همین حرام و شهیدم گفته، تمام احتمالاشو شما رد کردیم. این که میگیم ما گفتیم حرامه، در اصول میگیم حرامه، ما در فقه نمیگیم این حیوان حرامه، در اصول بحث اصولی داریم میکنیم. چون که این حیوان اصل عدم تزکیه داره، به مقتضای قاعده اصولی ما حکم به حرمت کردیم. این منافات نداره ما در فقه، و واقعا هم همینجوره. این حیوان در کتاب فقه محکوم به حلیته. چرا؟ لیس الحرام الا ما حرم الله. اما اون دو بزرگوار در فقه هم میگن حرامه. قرار نزاع ما رو با ایشون بدونی، یه وقت اشکال نکنیم به ایشون. خب ایشون این بزرگوارا هم حرمتی رو گفتن که شما ابتدا گفتین. میگه ما اگر گفتیم حرمت تو کتاب اصول گفتیم، یعنی علل قاعده شما نمیتوانی با بودن اصل موضوعی که اصل عدم تزکیه است، اصل حکمی جاری کنی. خب این حکم علل قاعده، وقتی روایت بیاد برخلافی ما دست برمی‌داریم و روایت داریم. این همون عامیه که به شهیدم گفتیم، گفتیم حرف شما خوبه، اما تو اصول، اما تو فقه که رفتیم روایت میاد تو کار، لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه، و این در کتاب حرام نشده محکوم به حلیته. پس منافات نداره که ما روز اول گفتیم حرامه، اما قائلین به حرمت هم داریم رد میکنیم. اینا رو رد میکنیم برای اینکه اینا تو فقه میگن حرامه. خب میدونید که جامع المقاصد کتاب فقهیه، شرح لومه کتاب فقهیه، اینا تو فقه آمدن گفتن این حرامه، ما برای این ردشون میکنیم. این منافات نداره که یه چیزی از نظر قاعده اصولی محکوم به حرمت باشه، اما روایت که برخلافش میاد دست از اون قاعده اصولی برمیداری. خب عنایت بفرمایید. پس تا اینجا آقا یک جواب نقضی دادیم، اگر حلیت رفته رو امر وجودی، حرمت هم رفته رو امر وجودی، پس نتیجتا استدلال شما نقض شد. و اما جواب حلی، چه طیب امر وجودیه؟ طیب امر عدمیه. طیب خب میگفت چی؟ طیب امر وجودیه. امر وجودی هم که نمیشه با اصل درستش کرد، میگیم نه جواب حلی ها. جواب طیب معنای یستلزنی، جواب طیب یعنی لا یستقذر. طیبات حلاله. طیب چیه؟ اونایی که قذارت نداره. اونایی که قذارت نداره بخورین. خب ما نمیدونیم این حیوان قذارت داره یا نه، اصل عدم قذارت میشه حلال. جواب حلی رو عنایت فرمودین. جواب حلی این شد، او میگفت حلیت رفته رو امر وجودی، امر وجودی که نمیشه با اصل درست کرد. ما میگیم نه خیر، امر وجودی نی، طیب امر عدمیه. امر عدمی رو میشه با اصل درستش کرد. نمیدونم این قذارت داره یا نه، اصل عدم قذارت. حالا که اصل عدم قذارت میشه حلال، پس اینی که شما طیب و وجودی درست کردین مع جواب حلی، جواب نقضی اون مع جواب حلی یمکن فرض و کون الحیوان. کدوم حیوان؟ همون حیوان متولد. این حیوان متولد رو ممکنه فرض بکنیم کونهو طیبا. چرا؟ برای اینکه طیب امر عدمیه، مالای از تقذره، فهو امرون عمدی عدمی، یمکن احرازهو بالعصل. و امر عدمی رو با اصل انسان میتونه احراز بکنه. این حیوان نمیدونم قذارت داره یا نه، اصل عدم قذارت، این امر عدمیه. یعنی ما حیوانایی که قذارت دارن نباید بخوریم. نمیدونیم این قذارت داره یا نه، اصل عدم قذارت میشه حلال. اینم جواب حلی. ایشون میفرماد پس حالا که ما طیب و اینجور کردیم میشه امر عدمی، امر عدمی رو میشه با اصل احراز کرد اندشک. ولی فتدبر، این فتدبر اشاره به این که این حرف دومی درست نی، جواب حلی. فتدبر اشاره به این که این جواب حلی درست نی. شما به لغت مراجعه کن، از کدام مجمع البحرین دو سه تا معنا برای طیب میکنه، میگه الاول المستلس. شما بی خود برداشت کردی به عدمی. طیب امر وجودیه، یعنی اشکال حلیتون تمام نی. فتدبرش، ولی اشکال نقضی وارده. طیب امر وجودیه، اما اینکه شما در جواب دوم گفتی طیب امر عدمیه، فتدبر. نه، طیب یعنی یستلذ به النفس، امر وجودیه، امر عدمی نیست تا شما بتوانی با اصل یاری کنی. اینی که به نظر من میاد فتدبر اینه. ولی آیه آخوند جوری دیگه در حاشیه میفرماد، حاشیه رسائل، ایشون میفرماد این تدبر اشاره به اینه، این اصلی که شما جاری میکنی اصل مثبته، و اصل مثبت هم که حجت نی. قرد آی آخون میگه فتدبر اشاره به چیه؟ اشاره به آخه ایشون گفت ما با اصل احراز میکنیم، میگیم اصل عدم استقدار. ایشون فرموده این اصل مثبته و اصل مثبت حجت نی، فتدبر به این میخوره. ولی اونی که من عرض کردم یه قدی شاید راحت تر از مال ایشون باشه، چون در ازل قضارتی نبوده، استصحاب عدم ازلی، در ازل قذارتی نبوده، با تولد این حیوان نمیدونیم قذارت پیدا شده یا نه، استصحاب میکنیم اون عدم قذارت در زمان ازل را، اون وقت این میشه اصل مثبت. یعنی با لیسه تامه لیسه ناقصه رو ثابت کردیم. این اصطلاح علمیشه. انسان نمیتونه با کانه تامه کانه ناقصه ثابت کنه، با لیسه تامه لیسه ناقصه ثابت کنه، مستلزم مثبته. از کدام اینی که من میگم ظاهرا راحت تره. فتدبر رو بزنید به این. فتدبر که این جواب حلی ما دادیم درست نی. چرا؟ برای این که طیب معناش یستلزه، امر وجودیه، امر عدمی نی. پس اگر جواب آقای شهیدو میدیم با همون جواب نقضی جواب میدیم. فتدبر که این جواب حلی تمام نی. آخرین تنبیه که دیگه این تمام بشه مسئله بعدی رو شروع میکنی. این آخرین تنبیه استدلال یکی از اخباریینه، سید نعمت الله جزائری، حکیه ان بعض الاخباریین، مرحوم اوسق فرموده مقصود سید نعمت الله جزائریه، اما کدوم کتاباش من نمیدونم، من هیچ کدوم کتابایشون ندارم. آقای جزائری کتابهای متعددی دارن، در کجا فرمودن؟ اوسق همینقدر میگه سید نعمت الله جزائری حکایت شده که اینجوری استدلال کرده. ایشون مرد ملاییه ولی استدلالش همچین جنبه تقریبا عوامی داره. ببینیم، ما قبلا اخباریین مهم مخوندیم، استدلالاشون هم استدلالای علمی داشتن و استدلالاشون هم رد کردیم. ایشون یه حالت حق به جانبی به خودش گرفته و آمده از این راه حق به جانب ثابت کرده که مشتبهات الحرمه محکوم به احتیاطه. بعد اینجوری میگه، میگه اگه روز قیامت، حالا میخواد دلیل بیاره، دلیل بیاره برای این که مشتبهات الحرمه محکوم به حرمته. آقایون اصولیین بی خود میگن براءت، اصولی هم نمیگه، با میگه اینایی که اهل اهل تساهل و تسامح در دینه، ما این زمان خودمون به این متجددین میگیم، میگیم اینا اهل تسامح و تساهل در دینه. این آقای بزرگوار به اصولیین میگه. شیخ انصاری ها اهل تسامح هن، علامه هلی ها، شیخ مفید ها، شیخ طوسی ها، تمام اینا رو ایشون اهل تسامح و تساهل در دین حساب میکنه. میگه انصاف بده، اگر روز قیامت منو نگردن یه اصولی رو نگردن، خب به اصولی میگن چیکار کردیم؟ میگه آقا براءت جاری کردن، به این میگن برو بهش. اما میگن نه آقا من احتیاط کردم، وقت به من میگن برو جهنم، هیهات هیهات. اصلا به من نمیگن برو جهنم، جهنم مال اصولیگینه، اونا که اهل تساهل و تسامح. ببینیم با چه استدلالی از کردن، مرد ملاییه، آثار علمی هم داره، اما یه قدری صورت استدلالشون صورت عوامیه. ایشون میفرمان فایده داره این نقد بکنیم. شیخ رحمت الله تو حاشیه میگه فایدهش اینه که اینا رو بی‌آبرو میکنه. شیخ ایشون نداره، شیخ میفرماد فایده ای داره ما استدلال ایشون هم نقد بکنیم. و شیخ رحمت الله تو حاشیه میگه فایدهش اینه که این آقا رو رسواش میکنه، که این آقایی که اینجوری استدلال کرده. انا کل حلال ما جسارت نمیکنیم، نمیگیم رسوایی، ولی استدلال علمی نی. انسان برای مطلب آقا استدلال علمی باید بیاره. خب بله، اخباریین گذشته استدلال علمی داشتن، ما علما ردشون کردیم، اما این که آدم بیا صورت حق بجانه، من اخباری با اینکه به احکام ائمه عمل میکردم، اگر یه جا مشتبه بود احتیاط میکردم، به من بگن برو جهنم، تو دیگه ائمه رو نمیبینی، تو محرومی. اما اهل تساهل و تسامح در دین، اونا با اینکه هی براءت جاری میکنن، میگن واجب نیست، حرام نیست، به اینا بگن برو بهشت، هیهات که اونا اهل بهشت باشن و من اهل جهنم. پس نتیجه میگیریم که در شبهات بعد حکم به حرمت بکنیم، باید حکم به احتیاط بکنیم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد حکیه از سید نعمت الله جزائری، من به اوسق نسبت میدم، خودم نمیدونم، ایشون فرموده مقصود سید نعمت الله جزائریه، از ایشون حکایت یک کلامی شده، یعنی یک استدلال ایشون کرده برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه که لا یخلو ایراده ان فائدته. و شیخ رحمت الله داره لعل فائدته افتضاح الاخباری. حالا عرض کردم ایشون یک تعبیراش هم تنده، آقای شیخ رحمت الله قدی تعبیرای خیلی تندی داره، حالا قرار اینم بذاریم کنار. ایشون میگه بی فایده نیست که ما بیایم استدلال این آقا رو رد کنیم، و او اینه، هل یا جوز، و این استفهام انکاریه، آیا کسی تجویز میکنه، احتمالشو میده که ماها که اهل احتیاطیم بریم جهنم، اونایی که اهل تسامحن برن، کسی احتمال اینو میده؟ هل یا جوز، و آیا کسی تجویز میکنه احدی این مطلب رو، کدوم مطلب رو؟ که ان یقف عبد من عباد الله، روز قیامت عبدی بایسته در مقابل خدا، فیقال له، به او خدای متعال بگه به ما کنت تعمل فی الاحکام شرعیه، فی دنیا، در دنیا چجوری عمل میکردی؟ فیقو، این عبد یعنی خود من، یعنی اخباری، این عبد بگه کن تو کن تو اعملو به قول المعصوم، بگه که بله من عمل میکردم به قول معصوم و اقتفی اثره، آثار معصومین رو من تبعیت میکردم، یعنی روایات رو، اثر معصوم یعنی روایات، و ما ثبت من المعلوم، اون احکامی هم که معلوم بود اونا رو هم عمل میکردم. فان اشتبه علی شیئون، شرب و توتون هم اگر برام مشتبه میشد عمل تو به احتیاط، احتیاطا ترکش میکردم. افیزل، دوباره استفهام انکاری، دو تا استفهام انکاری تو عبارتیشون هم، آیا میلغزد قدم این عبد، این عبدی که این کارو کرده تو دنیا به قول معصوم عمل کرده، اقتفا کرده آثار معصومو، احکام معلومه رو هم همه رو عمل کرده، شبهات رو هم احتیاط کرده، افیزلو، آیا میلغزد قدم هازل عبد ان استراد، آیا اینجوره؟ یعنی نه خیر، اینجوری نی، اینجوری نیستش که این قدم این عبد خلاصه مطلب بلغزه از صراط و خلاصه بیفته مثلا در جهنم و یقابل بالاهانت والاحباط، این بیاد خلاصه بلغزه ان صراط و یقابل بالاهانت والاحباط، بگن تمام حرفای تو باطله، تمام کارهای تو پوچه، آیا اینجوره؟ فیعمر بهی الانار، و بعدم بهش بگن آقای عبد برو جهنم، و یحرم مرافقت الابرار، اون وقت از رفاقت ائمه هم محروم بشه، آیا اینجوره؟ نه اینجوری نی، هیهات، هیهات که اینجور بشه که اهل تسامح و تساهل، یعنی اصولیگی، اهل تسامح و تساهل دردی با اینکه هی براءت جاری میکنن، اینا جاشون در بهشت باشه مخلدون، ولی اهل الاحتیاط فنار معذبین، ولی اهل احتیاط معذب باشن، نه اینجور نی. خب ایشون با این بیانی که هیچ جنبه علمی نداره آمده ثابت کرده، میگه اگر میخوای روز قیامت اهل بهشت باشی در شبهات تحریمی احتیاط کن، مشتبه الحرمه رو انجام نده، و الا اگر براءت جاری کنی مشتبهات حرمه را انجام بدی اهل جهنمی. اقولو، ایشون میفرماد که ما قبلا که گفتیم لا شبهت فی حسن الاحتیاط، ما حسن احتیاط که حرفی نداریم، شما میگید احتیاط واجبه، ما میگیم راجعه، یعنی انسان خوبه در زندگی که احتیاط بکنه، واقعا هر چی داره، حتی شبهات موضوعیه، الان نمیدونم این آب من حرامه یا حلاله، احتیاطا نخور، احتیاط خیلی خوبه، احتیاط راجعه، ولی شما فتوای به وجوب میدین، شما میگی مشتبه الحرمه رو واجب آدم ترک بکنه، خود این فتوای به وجوب اتفاقا خلاف احتیاطه، یعنی که ممکنه در واقع این فتوا واجب نباشه، یعنی در واقع ممکنه این مشتبه حرام نباشه، وقت شما که فتوا میدی به وجوب احتیاط، اتفاقا این خودش خلاف احتیاطه، مثل ما بگو، بگو آقا براءت، یعنی میخوای انجام بده میخوای انجام نده، پس اتفاقا کار شما خلاف احتیاطه که فتوا میدی به وجوب احتیاط. اقولو لا یخفا علی العوام فضلا از علما که احدی لا یقول به حرمت الاحتیاط، کسی نگفته احتیاط حرامه، احدی لا ینکر حسن الاحتیاط و انه سبیل النجات، همه قبول دارن احتیاط راه نجاته، بحث ما عمل افتا، افتاء به وجوب احتیاط، لا اشکاله، شما چی کار میکنی؟ شما فتوا میدی به وجوب احتیاط، لا اشکاله فی انهو، این وجوب احتیاط یعنی فتوای به وجوب احتیاط، انهو، اتفاقا این فتوای به وجوب احتیاط غیر مطابق للاحتیاط، چرا؟ لاحتمال حرمتهی، برای اینکه احتمال داره این فتوای به وجوب احتیاط حرام باشه، یعنی این مشتبه واقعا ممکنه احتیاطش واجب نباشه، وقت شما که فتوا میدی به وجوب احتیاط این برخلاف احتیاطه، و عمل افتاء بالوجوب، بله، فان ثبت، قبل از اینکه این ثبت رو بخونیم یه کلمه عرض بکنم، اختلاف بین علماست که آیا اگر از عالم چیزی سوال کردن واجب جواب بده یا نه، یه جاهلی میاد از عالم سوال میکنه این واجب جواب بده، یا یه مسئله شرعی رو استفتا میکنه آیا بر این واجب فتوا بده، غیر مشهور گفتن نه، دلش خواست جواب میده، دلش خواست جواب نمیده، وجوبی نداره، ولی مشهور میگن واجبه، اگر از عالم سوالی کردن یا استفتایی کردن واجب جواب سوالو بده، واجب فتوا بده، اون استفتا رو جواب بده، دلیلشون چیه؟ یک روایت البته آقا چند جای بهار مرحوم مجلسی نقل کرده، من آدرس یه جاشو میگم، جلد 2 صفحه 68 حدیث 19 که حدیث خلاصش اینه: علمایی که در دنیا ازشون سوال کردن جواب ندادن یا استفتا کردن فتوا ندادن، اینا رو با لجام من النار، با یک لجام آتشی، اینا روز قیامت میان. مشهور طبق این روایت چند جا مرحوم مجلسی این روایت رو نقل کرده، یکیش همینجاست، جلد 2 صفحه 68 حدیث 19 که جاء این عالم به لجام من النار. خب پس از نظر مشهور طبق این روایت جواب دادن عالم نسبت به سوالا واجبه، فتوا دادن نسبت به استفتاها واجبه. خب حالا که اینو در نظر گرفتیم، میخوام روی این یه حرفی بزنیم. ایشون میگه اگر طبق این روایت فتوا دادن واجب باشه، چون یه نفر اومده استفتا میکنه از این عالم که مشتبه الحرمت چیه، خب طبق این روایت باید جوابشو بده دیگه، باید فتوا بده. اینجا اگر بگیم طبق این روایت فتوا واجبه، با حال اون که واقعا واجب نباشه، اگر واقعا احتیاط واجب نباشه، این بخواد فتوا بده، از اون ور واجب فتوا بده، از اون ورم که واقعا احتیاط واجب نی، میشه دوران هم بین وجوب و حرمت، در دوران هم بین وجوب و حرمت احتیاط نمیشه کرد. الان من نمیدونم میت منافق مثل مسلمونا دفنش واجبه یا مثل کفار دفنش حرامه. خب شما احتیاط نمیتونی بکنی، چون اگه دفنش کنی ممکنه حرام انجام داده باشی، اگه دفنش نکنی ممکنه واجب رو ترک کرده باشی. احتیاط معناش اینه با، احتیاط اینه که آدم یه کاری بکنه بدون 100% به وظیفش عمل کرده. در دوران ام بین وجوب و حرمت احتیاط نمیشه کرد، برای این که انسان یا فاعله یا تارکه. من این میت منافق رو یا دفنش میکنم یا نمیکنم، اگه دفنش کردم احتمال حرمت داره، اگه دفنش نکردم احتمال وجوب داره. پس بنابراین در دوران ام بین وجوب و حرمت احتیاط امکان نداره. ایشون میگه الان در اینجا دوران امر است بین وجوب و حرمت، اگر واقعا احتیاط واجب باشه بر این واجب فتوا بوده طبق این روایت، و اگر واجب نباشه خب فتوای به احتیاط بده حرامه. دوران ام بین وجوب و حرمت، و در دوران ام بین وجوب و حرمت احتیاط نمیشه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد که فانثبت وجوب الافتاء، اشاره به چیه؟ مذهب مشهور طبق اون روایت که میگن اگر جاهلی استفتا کرد باید فتوا به این انسبته، اشاره به مذهب مشهوره که میگن فتوا دادن در مقابل استفتای جهال، فتوا دادن واجبه. انسبته اگر طبق این روایت گفتیم فتوا دادن واجبه، الامر امر دائره بین محذورینه، یعنی دوران امر است بین وجوب و حرمت. چرا؟ برای این که اگر واقعا احتیاط واجب باشه واجب این فتوا بده، و اگر واقعا احتیاط واجب نباشه حرام این فتوا بده به وجوب احتیاط. دوران امر است بین وجوب و حرمت، و در دوران امر بین وجوب و حرمت احتیاط تصور نداره. و الا مذهب غیر مشهوره که میگن فتوا دادن واجب نی، جایزه، یعنی این که اومده از شما سوال میکنه شما جایز فتوا بدی. اگر اینجور حساب کنیم دوران امر است بین جواز و حرمت، اینا یه خود دقت میخواد مطالعه‌ش ها. اگر گفتیم طبق نظر مشهور احتیاط فتوا دادن واجبه، دوران امر میشه بین وجوب و حرمت. اگر طبق مذهب غیر مشهور گفتیم فتوا دادن واجب نی، جایزه، اینجا دوران امر است بین جواز و حرمت. چرا؟ برای اینکه اگر احتیاط واجب باشه واقعا جایزه این فتوا بده رو مبنای دوم، و اگر واجب نباشه حرامه، و در دوران ام بین جواز و حرمت احتیاط ترک فتوا، اصلا فتوا نباید بدیم نه به براءت و نه به وجوب. و الا رو قول غیر مشهور که افتا واجب نی، احتیاط در ترک فتوا، یعنی دوران امر است بین جواز و حرمت، و در دوران امر بین جواز و حرمت اصلا انسان باید فتوا نده، نه فتوا بده به وجوب و نه فتوا بده به براءت. به نظرم آقایون خسته شدن و هینه ازن باشه برای فردا.